بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. فروع متحریت تبعیت گفته شد که فقهاً قاعده تبعیت یا قاعده فقهی است، اما این قاعده تطبیق میکند به مواردی برای تطهیر. نه مورد در عروت الوثقا از سوی سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه به عنوان موارد قاعده تبعیت ذکر شده است. سه مورد آن را گفتیم. مورد چهارم الرابع تبعیت و ظرف الخمر له به انقلابه خلن. این یک تبعیت معروفی است، گفته این و گفتند که اگر ظرف پر از خمر در حال غلیان برسد به جایی که دو سومش برود یک سوم باقی بماند، در این صورت انقلاب صورت گرفته و طهارت به وجود میاد برای خود اون ماده خل، طاهر است بالاصاله. و ظرفی که در بین اون ظرف، یعنی ظرف کوچکی به اصطلاح قابلمه یا ظرف بزرگی دیگی، که این عملیات جوشاندن خمر به صورت گرفته طبعا پاک می شود، یعنی خمر که خل بشود خود خل که پاک هست ظرفش هم به طبع پاک می شود. این یه مطلب معروفی است. اما سید الحکیم قدس الله نفسه و زکیه کتاب مستمسک جلد دو صفحه 226 دیو صفحه رو ببین، 100 نوشته یا 200 نوشته، ظاهرا 100 باشه، 126 تا 129 این مبحث رو شرح میداد. در ضمن این صفحات میفرماید که طهارت طبعی ظرف خل از ضروراتی است که مترتب است به نصوص طهارت خل. به چه معنا؟ به این معنا نصوصی که وارد شده است دال بر طهارت خل و از ظرف چیزی ذکر نکرده است. لازمه طهارت خل این است که ظرف هم پاک باشد و الا ظرف اگر نجس باشد حکم به طهارت خل معنی نداره، متنجس می شود. بله اطلاق مقامی. و اما این استفاده رو ایشان در حد یک ضرورت اعلام میکند. همینجا هم سیدنا استاد قدس الله نفسه و زکیه میفرماید که به اون مقبلی که دیروز گفتم 200 شما امروز یه صفحه بالاتر ببرید 212 تا 216 میفرماید که اگر قائل به طهارت ظرف خل نشویم دلیل طهارت خل لغو میشود. دیگه خل طاهر نشده، دیگه متنجسه دیگه. در این مسئله اشکال یا به عبارتی که ما داریم پیچ بسیار تندیه. قبلا هم اشاره کردیم و نمیم دوباره تکرار بکنم، یا گفتیم دیگه تکرار نکنیم بهتر. و اونه که اشکال این میشود اگر ظرف خم را فرض کنید که این قفس داره 3 مرحله یادتون از گفتم شما ذهنتون خیر هست و الا تندیش در حدیست که بعضی ها گفتن قسمت بالا طاهر نیست، خل را زیر ظرف سوراخ کنید، خل را بیرو کنید، چون که خل اگر قسمت بالای ظرف و اتصال برقرار کند متنجس میشد، خل که متنجس شد قابل تطهیر نیست. خیلی تنده. اما سیدان الاستاد مالایتخ در کاریست که ضروری و مورد نیاز آدم باشد، آدم خل و خم رو میذاره خلاف هیچ مالایتخ. یادتون نره مالایتخ دو تا شرط داره، خوب شو سوال کردی. مالایتخ دو تا خصوصیت داره، یک اجتناب و عمل کردن به امر و انجام دادن کار میسور نباشد، دو اون کار یا اون عمل یا اون فعل مورد نیاز آدم باشد. این مالایت ها خواهد خمر و خل خب کنار انزاریم کار ندهیم بگندد، ما ربطی ندهیم، مورد نیاز اصلی زندگیه انسان نیست. ما چه جواب گفتیم؟ سید میفرمه جواب سید چه بود؟ سید میفرمه سیره است، سیره متشرع است. اما جواب سید الحکیم اطلاق مقامی است. برای شما بگن درباره اطلاق مقامی یک تعبیر رو اضافه کنید. اطلاق مقامی در حقیقت مساوی است با سکوت مولا در مقامی که مسئله و حکم نیاز به شرح دارد. اینجا مولا سکوت میکنه، چیزی نمیگه، اطلاق مقامی. منتها اطلاق مقامی هم خالی از اشکال نباشد و سیره هم با عرض ادب و احترام به روح سیدنا الاستاد سیره واقع را تغییر نمیدهد. واقعی که اونجا نجسه سیره بیاد چه کند؟ واقع تغییر نمیدهد. خبر دارید که اجماع در مسائل عقلیه، سیره در مسائل عقلیه، اجماع در مسائل واقعیه، سیره در مسائل واقعیه جاری نمی شود. این اشکال با عرض ادب و احترام که بگید از خودشان یاد گرفتیم، این اشکال هست که آقای زندی یادتونت پیش تندشو ما یه جوری حل کردیم. چه بود؟ اگر یادتون هست گفتن آفرین، یادتون، خدا خیرتون بده، پس همون پیچ تند دیدیم. تمام این راه ها با مشکل برمیخورد. با حلش این شد که ما میگوییم، ما میگوییم عملیات غلیان در ذهاب سلسه یک عملی است. اگر غلیان یک ساعت انجام بگیرد یک سومش برد، بعد از چند ساعت غلیان انجام بگیرد دو سومش برد، این مورد شکه. عملیه غلیان یک عملیت باید باشد. این که یک عملیه بود از ابتدا تا انتها، عملیات که ای پیشرفت میکند اثرگذاریش رو هم میکند، منتها شرط متأخر دارد تا ذهاب سلسن که بشود. یک عملیات است که از اون ابتدا شروع شده اونجا منتهی شده است. پس اینو خبرم گفته بودی، الان هم تکرار کردی. شما یکی فاضلید قبلشو بدانید، نکته فوق العاده ظریفه.
اشکال سیره رو فهمید در واقعیات
گفتم برای شما دیگه، اون همون خطی که اشکالی که عنوان کردید کافیه. اجماع در مسائل عقلیه و در مسائل واقعی، در امور واقعی جاری نمیشود، جا ندارد. سیره اجماع عملی است، سیره اجماع عملی است. اجماع سیره هم در مسائل عقلیه و در امور واقعی جاری نمیشود. مسائل عقلیه تابع درک عقلی است، امور واقعی تابع واقعیت خودش است. جلسه خلوت شده است دیگه، صحبت دو تایی میشه. اشکال اطلاق مقامی این است که اولا شک در تحقق اطلاق مقامی داریم، یعنی مقام در ابتدا شرع که چه بوده است؟ مقام تشریع بوده است. انقلاب خم به خم تشریع شده است. مقام مقام تشریعه، مقام 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 اصل تشریعه. یا حد اقل شک میکنیم که مقام مقام بیان بوده است یا نه. شک در مقام بیان هم مساوی با عدم وقوع بیان است. اولا مقام بیان بودن ثابت نیست، و ثانیا این تنجیس با قاعده دیگر به تعبیر محقق عراقی بیان شده. شما بیایید در مواردی که جمع اتفاق می افتد حلش کنید. گرفتید چه گفتم؟ بنابراین اشکال اطلاق مقامی هم اشکال سختی است. جواب همون بود که گفته شد و تمام. پنجم، آلات و تغسیل المیت من صدت، صدت با سین، من صدت و ثوب الذی یغسله فیه و دید الغاسله دون سیابه بل الاولا والاحوت الاقتصار على يد الغاسله. پنجمین مورد از موارد تبعیت آلات تغسیل میت است. کسی که میت و غسل بدهد یه ابزاری که مربوط میشد ارتباط تنگاتنگ دارد با غسل دادن میت، اونها هم به تبع پاک میشد. فقط میت و غسل دادید، نیازی نیست که اون ابزار رو مجددن و جداگانه غسل کنید، تطهیر کنید. مثال آورده است، آلات مثل سده، سده را سید الحکیم ترجمه کرده است به در. در یعنی تخته دری که زیر میت گذاشته می شده برای تغسیل. سابقا شاید تخته جدا نبوده، برای تغسیل میت تخته در را گذاشته. ایشان به عنوان باب ترجمه کرده. و در مورد دیگر دیدم ترجمه شده است سده به معنای صخره‌ای که میت روش گذاشته می شد، اونم همون جایگاهی است که میت روش گذاشته می شد.
یکیش به
معنی
همون در بود،
یکی
به معنی مقام و
منزل و محل رو میگن. محل شما به لغت مراجعه کرد. احسنتا، صد در لغتی که من دیدم که ترجمه کرده است به معنی صخرت و یوزع المیت و فیها، صخره بزرگی که میت که هم محل هم بشه. و اما چشم، و اما در اصطلاح نجف سده یه زیلوی کوچیکی که از پارچه ها، نه از نخ، از پارچه ها و پارچه های کهنه رو با هم بپیچن، اونو خیلی شکل کلوفتی ببافن، اونو در اصطلاح نجف میگوتن سده، که اونم میشه زیر میت گذاشت به اندازه یک نفری که روش بخوابد روی تخت گذاشته بشه. در اصطلاح نجف معمول سده به اون میگفتن. این سقا قول چهارم شهر جواده
تو منطقه یکش میگن سده، بعد با چوب درخت خرما درست میکنن به هم میگفتن زیر میت یا زیر چیزی زیر میت روش
داره، همون سد است دیگه. اون این تخته با اصطلاح نجف نزدیکه، آره چیزی منطقی از نخل نیست، سدهی که در نجف درست مثل حسید دیگه.
نه مثل حسید
نه،
مثل
درست همون غص، چیزی که زیر میت گذاشته بشه در وقت غسل دادن. این سده است، سده خیلی معطل نشه. و صوب الذی یغسله فیه تا ید غاسل دون ثیابه، دون ثیابه، ثیاب غاسل. چرا؟ چون ثیاب غاسل تحت عنوان قاعده تبعیت داخل نیست. ثیاب غاسل از قلمرو قاعده تبعیت بیرونه. بر اساس قاعده تبعیت اینجا درسته سیدنا بر استاد می فرماید سیره است، سیره هم درسته در حال این حکم مضافن بر سیره واقع هم به ما کمک می کند، چون در حال تطهیر که خود مظروف تطهیر بشود زن هم تطهیر می شود، تطهیر به عمل میاد. در واقع ششم تبعیت اطراف، تبعیت و اطراف البئر و دلو و عدت و سیاب نازح علی القول به نجاست البئر. ششمین مورد تبعیت اطراف چاه، دل، ریسمان و لباس نازه که حالا بگیم چاهکن یا چاه پاکن، برابر مزح کننده دیگه، علی القول به نجاست البئر. بنابر این که بگیم آب چاه نجس می شود، بعد از که نزح صورت گرفت، نزح می شود در حقیقت چه مطهر اصلی، و این موارد اطراف چاه و دلو و بیسامان و حب می شود طاهر به تبع. این بنابر نجاست ره عده که معنیش معلومه، عده یعنی جسمان چیزی که میکشن، عده که عده است، عدتن و عدتن. لکن المختار، اینو گوش بدیم، لکن المختار عدم تنجسه بما عدد تغییر و معه ایزن یشکل و جریان و حکم طبعیه. چه می فرماید؟ فرماید که مختار این است، درستن این است که آب چاه نجس نمی شود، بنابراین از اساس نجاستی نیست تا ما بگیم به وسیله نسخ پاک شد و این اموری که طبعی بود هم به طبع پاک شدن چاه به وسیله نسخ پاک می شود، بلکه چاه به وسیله تغییر نجس می شود و با زوال تغییر پاک می شود. در این صورت هر ای که عنوان شده است جزء مطهر به حساب نمیاد، چون فرعی که عنوان شده است این است که نزح مطهر است، مطهر شاست و امور طبعی به طبع آن تطهیر می شود. نخیر نزح طاهر نیست، زوال تغییر مطهر است. این اشکال وارده، هم سید الحکیم میگه هم سید الاستاد، ولی که خود الغایات و ترک المبادی، چون نتیجه مشکل وجود ندارد لذا خیلی گیر نمیدیم. این عبارت رو فقط ترجمه کنم، و معه ایضا یشکل و جریان و حکم طبعیت. این همون بود که شرحش از خارج دادم. معهو یعنی با اینکه تغییر با تغییر مشکل است جریان حکم تبعیت. چرا مشکله؟ برای اینکه تبعیت برای نسخ نیست، چون نسخ در فرع عنوان شده است که مطهره و این امور به تبعیت از آن پاک می شود، بلکه مطهر چاه بعد از تغییر زوال تغییر. احسن تو آخر سرم گفتم که نزاع نیست، نزاع یا اختلاف نتیجه عملی ندارد، اما در عمل در نهایت امر زوال تغییر به وسیله نزح بشود، شما تطهیر را به نزح نسبت بدید یا به زوال تغییر نسبت بدید، لا نزایه، سخت نمیگیریم. چرا؟ چون هر دو با هم انجام میگیرد، چنان که در صحیحه ابن بزی کتاب وسائل جلد یک باب 14 از ابواب ماء مطلق حدیث شماره 6 آمده است، فینزح حتی یذهب، فینزح حتی یذهب ریحه و حتی یذهب ریح و یطیب طعمه لأن له ماده. در اونجا هم آمده است که نزح مقدمه زوال تغییر است، اگر اینجوری باشد که جمع بین قولن به عمل آمده است، نز هم بگیم برمیگرد به زوال تغییر. زوال تغییر هم که بگیم ریشش میشود نز هم. و الذی یسهل الخط، آنچه که کار آسان میکند این است که نتیجه تطهیر است، به وسیله نز باشد یا به وسیله زوال تغییر تطهیر به عمل میاد. و این امور به تبع تطهیر میشوند بلا اشکال. منتها نکته اصلی را به ذهن سپردید که تطهیر این امور ممکن است در اثر نزع نباشد، در اصل نجاست صورت نگرفته است، مگر در صورتی که تغییر به عمل بیاد. در اون صورتی که تغییر به عمل بیاد این تبعیت زمینه پیدا می کند. منتها هرچند تغییر، هرچند تطهیر تبعی زمینه پیدا بکند، منتها میگیم که این تطهیر بر اساس توجیه سیدنا الاستاد در همون منبعی که گفتم مورد سیره متشرع است و بر اساس توجیه سید الحکیم مقتضای اطلاق مقامی است. ولی که تحقیق این است که در اینجا اصل نجاست ثابت نیست. اصل نجاست که ثابت نبود، قاعده طهارت ایفای نقش میکند. راه کوتاش اینه که اصل نجاست و تنجیس ثابت نیست، ولو این که بگیم تغییری به عمل آمده باشد، در حین نزح میگیم آب متنجس نشده است، چون که آب چاه قابل تنجیس نیست. فرض کردیم که تغییر باعث تنجیس شده باشد، در حین نزح احتمال میدی که آبی که نزح میشود کاملا متغیر، اون رشحات اطراف کاملا از اون آب متغیر رشح نشده باشد، برای ما کافیست شک که در نجاست است و قاعده طهارت ایفای نقص میکند. راه کوتاه و اصلی ما این است. هفتم، تبعیت الآلات المعمولت فی طبخ الاصیر علی القول بنجاسته فانها تطهر طبعا له بعد ذهاب التلتین. این با مسئله قبلی هم در ارتباط هست. تبعیت آلات و ابزاری که به کار گرفته میشد مثل قاشق و ملاقه و ظرف برای پختن عصیر، طبخ عصیر که بشود خل گویا، علل قول به نجاستهی، بنابراین که ما بگیم عصیر بعد از غلیان حرام که هست قطعا نجس هم هست. فإنها تطهر طبعا له بعد ذهاب الثلثين، این وسائل بعد از ذهاب الثلثين پاک می شود، با همون شرحی که دادیم، یا بر اساس اطلاق مقامی یا بر اساس سیره اخلا، سیره متشرعه. و اما حق این است که اسیر انوی بعد از غلیان نجس نمی شود، که سیدان استادم می فرماید حق این است که اسیر انوی بعد از غلیان شربش حرامه، اما نجاست براش ثابت نیست. آنچه در خصوص داریم درست یا تصریح یا ظهور بر حرمت شرب دارد، اما حرمت مساوی با نجاست نیست. این کار ما را آسان میکند. هشتم، ید الغاسل و آلات الغسل فی تطهیر نجاسات. این محل اعتراض، محل اعتراض هر روزه ماست. و بقیت الغسالت الباقیت فی المحل بعد انفصالها ها به تبعیت. شما شاید این نجسی را، متنجسی را، لباس یا دستمال نجسی را خواستید تطهیر کنید، بعد از که شستشو میکنید در حال تطهیر میبینید که تطهیر که به عمل آمد فقط لباس را تطهیر کردید، سرنوشت دست شما چه میشود؟ نیازی به تطهیر جداگانه ندارد. و ظرفی که در اون ظرف تطهیر کردی چه میشود؟ آلات، یعنی همون ظرفی که مثلا اونجا هست. به همه این تطهیرات، تطهیر دست و تطهیر آلات و ابزار در ضمن عملیات شستشوی شیء نجس به تبع پاک می شود، بر اساس قاعده تبعیت آلات و ابزار و دست غاسل پاک می شود. و همینطور تطهیری که انجام دادید در اون لباس قطعا یه مقدار آب و رطوبت باقی است، اون دیگه از کجا پاک می شود؟ برای اینکه اون ملاقات کرده است با شیء نجسی، با متنجسی. پاکی اون از کجا ثابت می شود؟ به تبع. وقتی که بدنه لباس به توسط تطهیر پاک شد، اون مابقی غساله که باقی می ماند در داخل ظرف یا داخل لباس اونم پاک هست. سیدان الاستاد جوابیم زهران شما سوال شما این سیدان الاستاد می فرماید که این مطلب، این فتوا درسته، شک درش نیست. ید غاسل پاک می شود، آلات غسل پاک می شود به تبع، و اما اون غسالی که باقی می ماند در لباس، اون غساله پاکه. چرا؟ چون گفتیم که غساله متعقبه به طهارت و تطهیر پاک است. اگر او پاک نباشد اصلا تطهیر به عمل نمیاد، گفتیم و شرح دادیم. منتها این را از موارد طهارت به تبعیت آورده است، نانزاید سخت نمیگیریم، منتها در واقع از موارد تبعیت نیست. سوال شما این بود. کجا؟ لذا لباس غاسله چیز جدایی است، محکوم به طهارت تبعی نیست، به تبعیت پاک نمی شود. هر کجا قاعده را از اول گفتم، هر کجا تبعیت محرز باشد حکمش خواهد آمد، اما شک در تبعیت عمل باشد حکمی محقق و مترتب نمی شود. نهم، مورد آخری نهم،
تطهیر توسلی هست که
تبعیت نه خود اون نه ربطی به تعبدی و تعصبی نداره. خود تبعیت، خود تبعیت قاعده ایست که اقتضا میدار. اینجا در جنبندی میخواستم بگم، اگه یاد این مسئله رو بگم بعد برش رو بگم. نهم که مورد آخر است که سید نقل میکنند، تبعیت ما یجعل مع العنب و تمر للتخلیل کالخیار و الباذنجان و نحوهما کالخشب و العود فإنها تنجس طبعا له عند غليانه على القول بها وتطهر طبعا له بعد سيرورته خلا. بفرمایید از موارد تبعیت، تبعیت چیزهایی است که در داخل خمر قرار میدن یا با عنب، با انگور داخل، یا با تمر داخل ظرف قرار میدن تا اینکه خل درست کنن، به جهت ترشی یا یک نوع اثر لذت بخش خیار و بادنجان و اینا رو میگذارن، یا اگر چوبی هم اتفاقا داخل اون محمول قرار گرفت، داخل اون مایع قرار گرفت، خشب و چوب، همه اینها در موقع غلیان نجس شد دیگه، چون ازا غلیان جز. و بعد از غلیان که کار به تسلیس رسید، طبیعتا خود اون ماده اصلی نوشیدنی که اون مشروب بود خلک شد، پاک شد، این امورم به تبع آن پاک می شود. چرا پاک می شود؟ برای اینکه تبعیت است، بر اساس قانون تبعیت مطلب حل است. اما سیدان الاستاد اشکال میکند که در اینجا تبعیت کار مشکلی است. چرا؟ برای اینکه فرض کنیم چوبی که در داخل انگور جوشانده، انگور در حال جوش، در حال جوشیدن قرار بگیرد، اون چوب نجس می شود. ازاله نجاست یا به وسیله تطهیر شرعی باشد یا به وسیله دلیل خاص. در این مورد نه تطهیر شرعی به عمل آمده و نه دلیل خاصی داریم. بنابراین اون اشیا که از خارج وارد می شود اشیاء خارجی است، ابزارم نیست که تخم تبعیت بگیرد. حداقل در ابزار بودن و تبعیتش که شک داشته باشیم، قانون تبعیت کارایی نخواهد داشت. بنابراین حکم به طهارت اون اشیا کار مشکلی است که نمیتوان به جرأت فتوا داد گویا. اما در آخر سر میفرماید که الذی یسهل الخط، این است که عصیر عنبی محکوم به نجاست نیست، از اساس نجاستی نیامده تا نیاز به تطهیر داشته باشد.
اگر
عصیر نجاست درست در نگه، اگر
تو خم
رو
به نظر اونجا که محکوم به طهارت نیست، آره
دیگه اونجا
خودت هست، خب لازمش نه که اون خم تنجیس کنی که هیچ کس قاعده رو نمیشه.
بله بسیار خوبه، ما هم قائل به تطهیر نمیشیم که خمر غیر عنب باشد، اشکال دارد نجاستش واقعی نجاست. بله بله علی قول به اون نجاست، بنابراین که عصیر عربی را نجس بدانیم، ولی آخر از طرف سید میفرماید که صحیح این است که نجس نیست. قاعدتا هم ما اگر به نتیجه نرسیدیم، شک که در نجاست هم داشتیم، قاعده طهارته.
بله
عصیر عنبی و عصیر عنبی که به جوشت اول شده خمر، بعدش که جوشش که اضافه شد میشه خل. عیب ندارد، راه همون یک راه خل میشه. نه درس که عصیره، عصیر رو به جوشن، عصیر که اولش که پاک بود، اینو که به جوشن تا جوشید شد خمر، خمر شده نجس، چوب هم نجس کرد. و تا برسد به مرحله خلق پاک شده، اونجا اون چوبی که در داخلش هست هم به طبع پاک میشد الان مشغول. اما سید بفرماید که آه نه اونا اصطلاح خلق بگیم دیگه، بعد از زبان سلسل خلق نهاره، بعد از که به جوشت هم صدق خمر بکنم، خمر است و خمر این نداره. این مطلب کامل شد. دلیل بر نجاست نداره،
یعنی اگر به جوشت نجس نمیشه،
بله قبل از جوشیدن که اصیل که شیرت که کار نداره، بعد از جوشیدن نجس نمیشه. خب تا اینکه همه دوستان منطقه رو ترک کنند، خوبه که ما ترس رو تمام اعلام کنیم. فردا هم انشاءالله درس هست، تشریف بیارید، قطعا اقل اقل هم بود ما هستید. سلامتی آقای موزمان سلامت خط کنیم.